أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدم الفدا. مناقشة الرأي الثالث، هذا ما يمكن به تقريب الرأي المذكور، وهو وإن كان في نفسه وجع، إلا أن تقريبات الثلاثة قابلة للتأمل. خب، عرض کنم خدمتتون، ما گفتیم که در باب مدلول قاضی لازرر سه تا رأی است. رأی سوم این بود که مقصود از قاضی لازرر نفی حکم ضرری است، یعنی حکم ضرری نفی می شود، به تعبیری حکمی شارع جعل کرده، انشاء کرده، حالا در مقام امتثال شده حکم ضرری، چون شارع مقدس کسی حکم ضرری جعل نمی کند در مقام جعل و انشاء. اما اگر در مقام امتثال حکم شارع ضرری شد، نفع می شود و منتفی می گردد. احکام واقعی اولی برای موضوعاتشون ثابته، اما تا زمانی که مستلزم ضرر نباشن. اگر مستلزم ضرر شد، یه حکم منتفی است. شیخ انصاری، میرزای نایینی، آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیهم همین نظر رو مطرح کرده. خب، ولی قاعدتا طبق این بیان فرمودن که باید کلمه حکم در تقدیر باشه، یعنی در واقع کلمه حکم رو باید بعد از کلمه لا حکم، لا ضرره، لا ضرره و لا ضرره، لا حکم ضرریاً یا لا حکم ینشأ منها ضرر، اینطور توجیه کنیم. توجه دارید؟ یا یه چی در تقدیر بگیریم، مثل وسأل القریه که وسأل اهل القریه است، یا اینکه بگیم که مجازن لفظ ضرر در حکم استعمال شده. ضرر اینجا یعنی حکم، منظور از ضرر یعنی حکم، لا ضرر یعنی لا حکم. یا بگیم استعمال حقیقی است، ولی استعمال حقیقی لفظ مسبب، مسبب تولیدی در سبب تولیدی. توجه دارید؟ مسبب تولیدی استعمال شده در سبب تولیدی، و این استعمال، استعمال لفظ مسبب تولیدی در سبب تولیدی، استعمال حقیقی است، نه استعمال مجازی. که ما اونجا مثال کسی که کاغذ آتش میزنه، انداختن کاغذ در آتش سبب تولیدی است، سوختن کاغذ میشه مسبب تولیدی. توجه دارید؟ اما در استعمال عرفی به جای سبب تولیدی، مسبب تولیدی رو به فاعل نسبت میدیم، میگیم فلانی کاغذ رو سوزاند. و این استعمال یه استعمال حقیقی است بر میزای نائینی. پس بنابراین نظر رو ذکر کرده. پس دیدگاه نفی حکم ضرری دیدگاه سومی است که یا با تقدیر کلمه حکم توجیه میشه، یا با استعمال مجازی لفظ ضرر به جای حکم، یعنی در واقع واژه ضرر به کار رفته ولی مقصود حکمه، یا بگیم نه، لفظ مسبب تولیدی در سبب تولیدی استعمال حقیقی شده. اینو خوندیم. حالا جناب آقای روانی میخواد نقد کنه، اشکال بگیره. میگه اشکال اول اینه که نیازی به تقدیر نیست و دلیلی بر جواز تقدیر هم نیست. چه نیازی از ما تقدیر، حکم در تقدیر بگیریم؟ توجه دارید؟ و توضیح اگر در تقدیرم حکم بگیریم باید بشه حکم ضرری، در حالی که کلمه ضرر در حدیث آمده، لا ضرر نه لا ضرری. شما گفتید که لا حکم ضرری، یعنی باید این تو این دو تا تصرفه، یه تصرف حکم یه تصرف یا، چون تو حدیث لا ضرر آمده. اگر بخواییم حکم در تقدیر بگیم باید بگیم لا حکم ضرری، یا این اشکال اول. یه نیازی اولا چه نیازی تقدیر بگیریم حکم را از عدم تقدیره؟ تازه اگر بخواییم تقدیر بگیریم باید بگیم لا حکم ضرری. خب جواب میدیم این اشکال اول اصلا وارد نیست، برای اینکه دلیل ما بر جواز تقدیر گرفتن حکم اینه که اگر تقدیر نگیریم معنای لا ضرر یعنی نفی ضرر خارجی، و این کذب است، نسبت دروغ به خدا، به شارع مقدس، چون میبینیم در خارج ضررهای فراوانی تحقق دارن. توجه دارید، برای اینکه کلام شارع مقدس رو از دروغ منتفی بکنیم حکم در تقدیر میگیریم، اشکال هم نداره وقتی حکم در تقدیر گرفتیم بشه لا حکم ضرری یا. توجه دارید، مگر اینکه یه مثلا بگید خب منحصر به این نیست، میتونید مثلا یه توجیه دیگری داشته باشید، مثلا بگیم نظر قبلی که مقصود وجوب جبران ضرره. توجه دارید، ولی به هر حال یه توجیه هم این میشود که در حکم رو در تقدیر بگید. به نظرم این اشکال اولی روانی وارد نیست. اشکال دوم این است که اگر بخوایم، اشکال اول ناظر به توجیه اوله، اشکال دوم ناظر به توجیه دوم است، اشکال سوم ناظر به توجیه سوم. اشکال دوم اینه که شما گفتید استعمال مجازی صورت گرفته است، و در این استعمال مجازی لفظ ضرر به کار رفته، مقصود حکم است. جواب میده، اشکال میگیره که آیه روانی اشکال میگیره که در وقتی استعمال مجازی درست است که بین معنای حقیقی و معنای مجازی یک مناسبت عرفی برقرار باشه. چه نسبتی بین ضرر و حکمه؟ ضرر اسم مصدر به معنای خسارت به کار رفته، حکم اصلا ارتباطی با ضرر نداره، حکم تحقق بخش ضرر هست. بنابراین اینکه لفظ ضرر استعمال بشود و حکم اراده بشود، این استعمال مجازی است که مناسبت عرفی بین معنای حقیقی و معنای مجازی رعایت نشده است. توجه دارید، بعد عرض کنم خدمتتون. حالا در باید استعمال لفظ ضرار هم نکته ای هست که دیگه عرض میکنیم. این اشکال دوم هم به نظر ما وارد نیست، برای اینکه مناسبت حکم و ضرار مناسبت علت و معلوله. اینجا حکم واقعی اولی منشأ ضرره، و همین مناسبت سبب و مسبب کافی است که معنای مناسبت عرض کنم خدمت شما سبب و مسبب علت و معلول کافیه که بگیم بین معنای حقیقی معنای مجازی مناسبت عرفی هست، و به جای حکم واژه ضرر به کار رفته. در اشکال سوم میگه که وقتی اشکال دوم مطرح شد، اشکال در واقع توجیه دوم منتفی شد، توجیه سوم به طریق اولا منتفی میشه، چون بین ضرر و حکم مناسبت عرفی نیست. لذا استعمال لفظ مسبب تولیدی در سبب تولیدی که میگید یه استعمال حقیقی عرفیست، این هم زیر سوال میره. و وقتی استعمال مجازی امکان نداشته باشه، استعمال حقیقی شما هم زیر سوال میره. که خب ما توجیه دوم رو، اشکال بر توجیه دوم رو وارد ندانستیم، پس بنابراین اشکال سوم هم وارد نخواهد بود. البته اینو میگه، بعد میگه این که ما حالا این توجیهات رو رد کردیم، یعنی توجیهات سگانه دیدگاه نفی حکم ضرری رو مطرح کردیم، به معنای این نیست که دیدگاه نفی حکم ضرری باطل باشه، توجیهاتش رو زیر سوال بردیم. ولی بعداً میگیم که این توجیه، این نظریه و این دیدگاه، دیدگاه خوب و قابل استفاده هست در بخشی از حدیث. حالا عبارتو بخوانیم: مناقشت و رأی سالس آزا مایم کنم به تقریب و رأی مذکور و هو به انکان فی نفسی وجیهن الا ان تقریباتی از سلاسته قابلتون تعما. می فرماید که این آن چیزیست، یعنی این توجیهات سگانه آن چیزیست که ممکن می سازد با این توجیهات تقریب رأی سوم رو، که رأی شیخ انصاری و تابعان شیخ باشه. و هو این رأی سادس و این کان فی نفسی وجیهن، گرچه رأی توجیه پذیریست و قابل پذیرشیست، الا ان تقریبات سگانش، تبیین های سگانش قابل تأمل هم. اما الاول که گفت واژه حکم در تقدیر است، فلانه به حاجت الى تقدیر، چند چنین است، باید احتیاج به تقدیر باشد، و دلیل علی مفقود، دلیل بر حاجت به تقدیر مفقود، احتیاجی به تقدیر نداری. مضافن الى ان الحکم لا یوسف به ضرر، انما و ضرری، حکم متصف به ضرر نمیشه. الحکم و ضرر غلطه، باید بگه الحکم و ضرری. باشه، جواب دادیم که چرا دلیل داریم برای که لا ضرر خلاف واقعه، پس باید بشه لا حکم ضرری. یا اشکالی هم نداره وقتی حکم در تقدیره بگیم ضرر، وقتی حکم ظاهر شد ضرریان بشود، که توصیه بس حکم بشه. و اما ثانی، توجیه دوم، فلان استعمال الضرر و ارادت الحکم لیس عرفیان ولو به نحو المجاز، استعمال کردن استعمال ضرر و اراده کردن حکم استعمال عرفی نیست، مناسبت عرفی بین ضرر و حکم وجود نداره. ولو مناسبت، چون مناسبتی نیست، مناسبت عرفی نیست، لذا استعمال ضرر و اراده حکم هم عرفی نیست، ولو استعمال مجازی باشد. ولو به نحو المجاز، یعنی ولو استعمال ضرر و اراده حکم استعمال مجازی باشد. جواب میدیم چرا بین ضرر و حکم مناسبت هست. حکم علت ضرره، در اینجا حکم منشأ ضرره، پس مناسبت عرفی وجود داره، مناسبت سبب و مسبب هست. و علا تقدیر تنزل و صحت الاستعمال المذکور، فالذی یصح و استعمال لفظ ضرار فی الحکم لا لفظ ضرر. بگه برابر فرض تنزل از این اشکال و بگیم استعمال مذکور استعمال صحیحی است، اما اون چیزی که صحیح می نماید استعمال لفظ ضرار در حکم است، نه استعمال لفظ ضرر در حکم. ضرر به جای حکم استعمال نمیشه، ضرار به جای حکم استعمال میشه. یعنی که فإن الضرر و نفس و نقص، برای که ضرر نفس نقص و خسارته، خود نقص و خسارت ضرره، حکم که خود نقص و خسارت نیست، حکم منشأ ضرر است، به وجود آورنده ضرر است، ضرری که به فاعل لحاظ میشه. لذا اگر ضرار استعمال بشود و از اون حکم اراده بشود، این نسبت فعل در فاعل ملحوظ میشه و استعمال صحیحی خواهد بود. جواب بدیم که بله، یه نسبتی که از نسبت فعل و فاعل اونجا میشه گفت که ضرار به جای حکم به کار رفت، ولی یه وقت نسبت سبب و مسببه، خب در اون صورت ضرر به جای حکم استعمال شده. بعد میفرماد ول حکم لیس نفس الضرر، ول حکم لیس نفس النقص، حکم نفس نقص نیست، بل هو یوجد و یحصل، بلکه ایجاد کننده و تحصیل کننده نقص است. به خلاف ذالک فی الضرار، به خلاف این مطلب در ضرار، که فإن النسبت فی ملحوظه، نسبت در ضرار ملحوظه است، نسبت فعل به فاعل، که جواب داد به ذالک یتذا بحن تقریب ثالث بالاولا، به طریق اولا با این بیانی و این نقدی که در توجیه دوم کردیم، توجیه سوم سستیش واضح خواهد شد. آزا ولیکن وهن آزه تقریبات ثلاثه لا یعنی وهن اصل رأی ثالث، ما توجیهات سگانه را سست کردیم و سستی آنها را نشان دادیم. اما مقصود ما این نیست که اصل رأی ثالث هم سست باشه، اصل نظریه سوم هم سست باشه، بل سیأتی تقریبه به بیان آخر انشاءالله تعالی، تقریبش بیان دیگه خواهد آمد انشاءالله، که ما از این رأی سوم در فهم و مقصود روایت استفاده خواهیم کرد. خب تا اینجا نظریه سوم هم گفته شد، بریم سراغ رأی چهارم. خب رأی چهارم عرض کنم عبارت است از نفی حکم به لسان نفی موضوع، که رأی مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه است. مرحوم آخوند می فرماید که همان گونه که گای اوقات اثبات محمول بر موضوع اثبات حقیقی و گای اثبات تنزیلی هست، ادعایی هست، مثلا میگیم فرض کنید زیدان انسان، اثبات انسان برای زید اثبات حقیقی است، اما وقتی میگید زیدان اسدان، اثبات اسد برای زید اثبات ادعایی است. پس گاهی اثبات محمول برای موضوع اثبات حقیقی است، گاهی اثبات ادعایی و تنزیلی است. نفی جنس هم به همین صورت است. نفی جنس که وقتی جنسی نفی می شود، یه وقت نفی حقیقی است، یه وقت نفی ادعایی است. مثلا وقتی گفته می شود لا صلات الا بالرکوع، این نفی حقیقی است، واقعا نماز اگر رکوع نداشته باشه نماز نیست، چون رکن نماز رکوع هست. ولی وقتی گفته می شود لا علم الا بالعمل، این نفی ادعایی هست، چون به هر حال علم علمه، ولو عمل درش نباشه، ولی اونقدر عمل برای علم اهمیت دارد که مثل اینه کسی علم داشته باشه و عمل نکنه، مثل اینه که اصلا علم ندارد. توجه داری؟ مثل تعبیر لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، این نفی تنزیلی و ادعایی است. توجه دارید؟ برای اینکه کسی که بر حال همسایه مسجده و نماز شدن مسجدی که ثوابش چندین برابر است نخواند، این مثل اینه که خلاصه در نماز در خانش نماز نباشد. در واقع نفی ادعایی شده، نفی تنزیلی شده. خب حالا اینجا هم در ما نحن فی، و یه نکته رو هم اینجا عرض بکنیم که مرحوم آخ جناب ایروانی در پایان بحثش بهش اشاره دارد، این است که خدمت رو عرض کنم مرحوم آخون این نکته رو دارد که وقتی میگیم نفی جنس، خب گاهی اوقات نفی جنس حقیقی است، مثل لا صلاة الا بالرکوع. واقعا شخصی در خونه نیست، میگی لا رجل فی الدار. اگر دیدید نفی جنس به نحوه حقیقی میسر نشد، بعد برید سراغ نفی جنس ادعایی. اما یه وقت رو میبینید نفی جنس ادعایی چند فرض داره، چند تصویر میشه برای ذکر کرد. یه قاعده هست که میگه اذا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات اولا، یعنی اگر استعمال حقیقی، استعمال لفظی در معنای حقیقی متعذر باشد، باید سراغ معنای مجازی اقرب رفت از بین معانی مجازی متعددی که دارن. رضا اگر نفی جنس حقیقی نشد، باید رفت سراغ نفی جنس ادعایی و مجازی که اقرب به حقیقت است. توجه دارید؟ مثلا فرض کن در روایات استصحاب میگی لا تنقض الیقین بشک، یقین رو با شک نقض نکن. خب معنای حقیقی نقض اینه که خلاصه این یقین رو از بین ببری، در حالی که یقین از بین رفتنی نیست، نمیتونی از بینش ببرید. لذا استعمال لفظ نقض در معنای حقیقیش متعذره، بعد معنای مجازیش رو گرفت. معنای مجازی هم اقرب المعانیش رو باید دید. اقرب المعانیش این است که بگید در واقع نقض نکن اون یقینی که مقصود متیقنه، اما متیقنی که استعداد بقا داشته باشد و شک در رافع باشه. در غیر این صورت استصحاب مشکل پیدا میکنه. اینو مرحوم شیخ انصاری در فراد الاصول بیان کرده و هم سایر بزرگان، مرحوم آخون هم به این نکته اشاره داره. به هر حال خب حالا فرق نظر جناب آخوند خراسانی با شیخ انصاری رضوان تعالی علیه ما چیست؟ شیخ می گفت، شیخ انصاری می فرمود مراد از حدیث لا ضرر نفی حکم ضرری است. توجه دارید، نفی حکم ضرری است و شارع مقدس حکم ضرری رو درباره مکلفان منتفی می کند. این اگر حکمی حکم باقی اولی جعل شده، انشاء شده، حالا که در مقام امتثال ضرره، این حکم ضرری منتفی است. نه ضرر معناش اینه. مرحوم آخوند میفرماید نه، مقصود از لا ضرر نفی حکم به لسان نفی موضوعه. توجه دارید. لذا در دو ساعت میشه گفت بین این دو تا دیدگاه تفاوت. ساعت اول اینه، اگر دیدگاه شیخ انصاری رو بگیریم، باید بگیم لفظ ضرر در معنای حکم استعمال شده، استعمال مجازی. کلمه ضرر استعمال شده استعمالا مجازیا در حکم. درست. یعنی لا ضرر یعنی لا حکمه. نبته لا حکم ضرریه. توجه دارید. به هر حال یکی از توجیهات این بود که واژه حکم خلاصه در تقدیر گرفته بشه. اما مرحوم آخوند میگه نه، لفظ ضرر در معنای خودش استعمال شده. لا ضرر یعنی لا ضرر. استعمال در واقع همون نفی ضرره، لا ضرر نه لا حکم. نفی حکم کرده ولی به لسان نفی موضوع. لذا لفظ ضرر در معنای خودش استعمال شده، لازم نیست چی در تقدیر بگیریم. توجه داریم. بنابراین وقتی گفته می شود مثلا وضو واجب است، موضوع وضوع حکم واجبه. درست. لفظ ضرر اینجا طبق نظر شیخ در واجب که حکمه استعمال شده. توجه دارید، حکم ضرری نفی شده. اما از نظر مرحوم آخوند لفظ ضرر در خود موضوع که وضوع باشه استعمال شده، موضوع ضرری نفی شده. توجه دارید. این یک تفاوتی که لفظ ضرر طبق نظر مرحوم آخوند در معنای خودش استعمال شده، ولی طبق نظر مرحوم شیخ انصاری لفظ ضرر استعمال مجازی شده در حکم. یه تفاوت دیگر هم اینجا در یه ساحت دیگر میشه تفاوت دیدگاه شیخ انصاری با دیدگاه مرحوم آخوند رو بیان کرد. و اون تفاوت اینه که مرحوم شیخ انصاری چون در واقع چی نفی کرده؟ حکم ضرری رو نفی میکنه. لذا هر حکم ضرری میگه منتفیست. ولو این ضرر از موضوع نشأت گرفته باشد یا از مقدمات موضوع نشأت گرفته باشه. مثلا فرض کنید یک کسی وضوع حالا حکم در واقع ضرری که براش هست از خود وضوعه یا از تحصیل مقدمات وضوع ضرر حاصل میشه، فرق نمیکنه. به هر حال حکم وجوب وضوع منتفی است از نظر شیخ انصاری، اهم از این که ضرر ناشی از موضوع یعنی وضوع باشد یا ناشی از مقدمات وضوع. اما از نظر مرحوم آخوند خراسانی موضوع ضرری منتفی شده. یعنی وقتی ضرر از ناحیه خود وضوع و موضوع حکم منتفی است. بنابراین اگر ضرر ناشی از مقدمات وضوع باشه، وجود به وضو سر جای خودش هست و با حدیث لازرن نمیشه حکم وجود به وضو رو منتفی کرد به خاطر ضرری بودن مقدمات وضو. میشه در باب حج هم مثال زد، مثلا فرض کنید یه وقت حج خود حج منشأ ضرره، یه وقت مقدمات حج منشأ ضرره. مثلا همین مسیری که میخواد از شهرستان خودش، از شهر خودش طی کنه تا به مکه برسه، طبق دیدگاه شیخ انصاری وجوب حج منتفی است، اهم از این که منشأ ضرر موضوع یعنی خود حج باشد یا منشأ ضرر مقدمات حج باشد. اما مرحوم طبق دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی وقتی وجوب حج منتفی است که اعمال حج، مناسک حج منشأ ضرر بشود. اما اگر مقدمات حج منشأ ضرر شد، حکم وجوب حج برداشته نخواهد شد. این هم تفاوت دیگری که بین این دو بزرگوار هست. حالا عبارت رو بخوانیم. الاستدلالو الرأی رابع، و رأی رابع یرا ان المقصود من الحدیث نفی الحکم به لسان نفی موضوع. لسان حدیث نفی موضوعه، ولو میخواد نفی حکم بکنه اما نفی حکم رو به لسان نفی موضوع کرده. پس رأی چارم اعتقاد دارد، یعنی مدعی رأی چارم یرا که مقصود از حدیث لازره نفی حکم است به لسان نفی موضوع. و الفرق بین آذر رأی، حالا توضیح دیگه نداده خیلی، فقط مطلبی در پایان این بخش داره، میگه ولی فرق بین آذر رأی و رأی ثالث، فرق بین رأی مرحوم آخوند خراسانی و رأی شیخ انصاری این است که ان ثالثا یجعل کلمت الضرر مستعملتن فلحوک و دالتن علی. رأی سوم که رأی شیخ انصاری است، قرار میدهد کلمه ضرر را مستعمل در حکم، یعنی واژه ضرر به کار رفته ولی اراده کرده حکم رو و دلالت داره بر حکم. بینما هازا، در حالی که هازا رأی، یعنی رأی چهارم، یرا انها یعنی کلمه ضرر مستعملتون فل موضوع دون الحکم. ضرر یعنی همو وجود، نه حکم ضرری. ففی قولنا الوضوع واجبان یکون الوضوع به منزلت الموضوع و الوجوب حکمان. وقتی گفتیم که الوضوع واجبان، وضوع موضوعه، را اینجا میگه به منزله موضوعه، و وجوب هم حکمه محموله. و علی الرأی الثالث تکون کلمت و ضرر، بنابر رأی سوم که رأی شیخ انصاری است، کلمه ضرر تکون کلمت و ضرر مستعملتن فی الوجوب، کلمه ضرر مستعمله در وجوبه، در حالی که بینما علی الرأی الرابع تکون مستعملتن فی الوجوب، کلمه ضرر استعمال شده در وجوب چون ضرر یعنی لا ضرر، یعنی لاحق به ضرری طبق نظر شیخ انصاری. اما طبق نظر مرحوم آخوند خراسانی عرض کنم کلمه ضرر استعمال شده در موضوع، یعنی در وضوع، لا ضرر یعنی لا وضوع، اما نفی حکم به لسان نفی موضوع شده. هازا فارق، این فرق اول. و فارق سانن انهو علی الرأی الثالث ینتفی الحکم کلما استوجب الضرر، بنابر دیدگاه سوم که دیدگاه شیخ انصاری است، حکم منتفی می شود کل مستوجب الضرر، یعنی در هر چیزی که موجب ضرر بشود و به دنبالش ضرر بیاید، سوا امکان ضرر به سبب موضوعی باشد که خود وضوع خود حج باعث ضرر باشه، او عرض کنم به سبب بعض مقدمات موضوع، یعنی مقدمات وضوع منشأ ضرر باشد، مقدمات حج منشأ ضرر باشد، و هازا به خلافی علی الرأی رابع، و این مطلب که در دیدگاه سوم است به خلاف آن بر رأی چهارم است، یعنی به خلاف دیدگاه چهارم که دیدگاه مرحوم آخونده، فإنه لا ينتفي الا اذا كان موضوع ضرری، یعنی حکم منتفی نمی شود مگر وقتی که موضوع حکم ضرری باشد، اما ولا یکفی الانتفاع حکم کون و مقدماتی ضرریت، یعنی اگر مقدمات موضوع ضرری باشد این کفایت نمی کنه برای انتفاع و نفی حکم. ففی مثال الوضوع تارتا افترضا ان الوضوع نفسه ضرریان، در مثال وضوع گاهی قد فرض میکنیم که خود وضوع ضرری است، و اخرى یفترضا ان مقدمات تحصیل وضوع تستوجب الضرر، گاهی فرض میکنیم مقدمات تحصیل وضوع مستلزم ضرره، ففی الحالة الاولى یرتفع وجوب الوضوع بدون فرق الاحتمالین. بله میفرماید که بدون فرق بین الاحتمالین، بله بین الاحتمالین، میفرماید که در حالت اول وجوب وضوع مرتفع می شود بدون اینکه فرقی باشد بین احتمال اول و دوم، یعنی اگر بین احتمال مرحوم آخوند و مرحوم شیخ، یعنی اگر وضوع ضرر منشأ ضرر شد قطعا حکم مرتفع می شود دیگه وجوبی نیست، اما ففی الحالت الثالثه که مقدمات تحصیل ضرر مستوجب ضرر باشد، ففی الحالت الثالثه یرتفع وجوب الوضوع علی الاحتمال الثالث ولا یرتفع علی الاحتمال الرابع، بنابر احتمال سوم وجوب وضوع مرتفع می شود، یعنی اگر حتی مقدمات وضوع باعث ضرر بشود، عرض کنم خدمت شما وجوب وضوع هم مرتفع خواهد شد بنابر نظر شیخ انصاری، اما بنابر نظر مرحوم آخوند نه، اگر مقدمات تحصیل وضوع باعث ضرر بشود وجوب وضوع مرتفع نمیشه. و استدل الاخون علی رأی هازا به انه، مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه بر دیدگاه خودش استدلال کرده با این بیان، بعد عدم امکان ارادت نفی الحقیقه حقیقتا، بعد از اینکه عرض کنم حقیقت نفی شد، یعنی نفی کردن حقیقت به صورت حقیقی امکان پذیر نبود، چون یه وقت نفی حقیقی است، میشیم که میگیم لا رجل فی الدار، یعنی واقعا در خانه مردی نیست، یه وقتا نمیتونیم نفی حقیقت رو به صورت حقیقی انجام بدیم، توجه دید لا رکوع لا صلاة الا برکوع درسته، اما وقتی میگی لا علم الا بالعمل، این واقع علم منتفیه، نمیتونید که نفی حقیقی بکنید، پس باید نفی مجازی بکنید، نفی ادعایی بکنید، نفی تنزیلی بکنید، اما اگر احتمالات حالا مختلف مجازی داشتید، اقرب المجازات رو باید نفی کنید، فاقرب المجازات هو نفیها ادعا، اقرب نزدیکترین مجازات نفی اون حقیقت است به نحو ادعایی، مضافا الى ان الترکیب المذکور کثیرا ما یستعمل فی النفی الادعایی به خلاف غیره فی المعانی، علاوه بر این که این ترکیبی که ذکر شده در خیلی از موارد در نفی ادعای استعمال میشه به خلاف معانی دیگر، یعنی در معانی دیگر نفی و نهی حقیقی استعمال نمیشه اما در نفی ادعای استعمال میشه. و اینجا هم میتونیم ما عرض کنم وقتی میگیم نفی حکم برسان نفی موضوع، نفی حقیقی نیست، نفی ادعایی هست. اینم نظر مرحوم آخوند که نظر چهارمه. حالا ببینیم چه اشکالاتی بر این وارد مناقشه و رأی رابع بمونه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.